شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن هستند می‌باشیم. جناب آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
مثل همیشه سلام عرض می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، امروز مصادف است با 8 سال روز دشن آجین شدن دو عزیز بزرگ ملی ایران، پروانه و داریوش فروهد، که در همان روزها هم و در اندک زمانی عزیزانی چون محمد مختاری پوینده و مجید شریف هم به شهادت رسیدند. میخواستم لطف کنید این گفتگو رو با یاد این عزیزان و شهدای راه استقلال و آزادی و عدالت کشور عزیزمون ایران شروع کنیم تا بپردازیم به دنباله وقایع و اتفاقات ایران و جهان.
بله، به خاطر سالگرد در واقع قتلشون، در واقع هم داریوشون فروهد و هم پروانه، هر دو از واقعا مبارزین بسیار بسیار گرانقدر و ارزشمند تاریخ ایران بودن، مخصوصا اونایی که به تاریخ ایران علاقه دارن، تاریخ سیاسی، به ویژه تاریخ سیاسی احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران، متوجه میشن که داریوش در واقع از تقریبا اوایل دهه 1320 در واقع به فعالیت روی آورد، به فعالیت سیاسی در ایران، و بعدها هم در دوران اوجگیری مبارزات مردم ایران در راه ملی شدن صنعت نفت، ایشان با دیگر روشنفکران بسیار بسیار ناسیونالیست اون زمان ایران شروع کردن حزب پانیرانیست ایران رو به وجود آوردن، و بعدن هم تا اونجا که همه اطلاع دارن، ایشون تکامل بزرگی از نظر سیاسی و فکری و مسلکی حتی در دوران ملی شدن صنعت نفت و حکومت دکتر محمد مصدق در واقع با تکامل روبرو شدن، تکامل فکری و مسلکی، و از حزب پانیرانیست جدا شدن و حزب ملت ایران رو به وجود آوردن، و حزب ملت ایران به فعالیت‌های خودش ادامه داد و در طول تاریخ 25 ساله حکومت سلطنت پهلوی دوم نقش بزرگی در هم در درون جبهه ملی ایران بازی می‌کرد و هم در خارج از جبهه ملی، و در آغاز انقلاب 1357 هم به یکی از بزرگترین شخصیت‌های درون جبهه ملی یا اتحادیه جبهه ملی اون زمان پیوست و در دولت بازرگان نقش بزرگی بازی کرد، و بعد از اینکه سرکوب‌ها آغاز شدن، ایشون هم حزبش و هم خودش و هم خانومش همسرش پروانه دوچار این سرکوب گشتن، ولی به مبارزات خودشون ادامه دادن و هم خودش و هم دوستان بسیار نزدیکش و شاعران و نویسندگانی که به حزب ملت ایران و به داریوش فروهر علاقه داشتن یا عضویت داشتن و یا دورادور سمپاتیش بودن، هم در خارج و هم در داخل ایران با داریوش فروهر و خانمش تا آخرین روزهای زندگیشون در واقع همکاری داشتن. و یکی از مهمترین ویژه های در واقع زندگی فروهر اینه که، یعنی فروهرها مخصوصا خود داریوش فروهر، این که اینا از موازینی که اون زمان در جوانی مخصوصا در دوره ملی شدن صنعت نفت و دوران حکومت مصدق شروع کردن، به اصطلاح نظرگاه های تند ناسیونالیستی ایرانی رو داشتن، و ولی در یه پروسه طولانی تکامل پیدا کردن و حتی اسم پان ایرانیست رو از حزب ملت ایران در کنگرهشون در سال 1340 خورشیدی برداشتن و به یک حزب ناب درجه یک ضد امپریالیست و دموکراتیک تبدیلش کردن. و تا اونجا که من اطلاع دارم، حزب ملت ایران اولین حزبی بود در تاریخ مبارزات مردم ایران که کیفر اعدام رو، منع کردن کیفر اعدام رو در اساسنامه حزب ملت ایران گنجوندن و تا آخر به این اصل اعتقاد داشتن، در واقع مثل تمام احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات اروپا، اینا در اساسنامه‌شون گفتن که همیشه برای منع کیفر اعدام capital punishment مبارزه خواهند کرد و در این راه هم مبارزه کردن. البته جان خودشون هم در این راه از دست دادن، ولی با مرگ این دو انسان که همه رو مبهوت ساخت، مردم ایران رو مبهوت ساخت، در واقع اینها باعث شد که، این قتل اینها باعث شد که نویسندگان در داخل ایران و خارج از ایران پی ببرن به اصل این قتل‌های زنجیره‌ای. و از اون زمان قتل‌های زنجیره‌ای بیشتر بیشتر فاش شد و نویسندگان در داخل ایران روی این مسئله رفتن تحقیق کردن و دیدن بعد نزدیک به 10 سال هاشمی رفسنجانی، خامنه‌ای، فلاحیان، محسن رضایی، همه اینها در واقع درگیر این قتل‌های زنجیره‌ای بودن، که از قتل دکتر کاظم ثانی رهبر جامع شروع شد در سال 1367 و اومد تا وقتی که این دو انسان به قتل رسیدن. یعنی در واقع قتل‌های زنجیره‌ای که با دکتر کاظم ثانی، با قتل کاظم ثانی شروع شد، با قتل فروهرها بعد از 10 سال به پایان خودش رسید و بعد از اون افشا شد. و البته هیچ وقت در واقع مجریان قتل‌های زنجیره‌ای هیچ وقت به پاداش کیفر خودشون نرسیدن، چون رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت اینها را به درستی در واقع تحویل قوانین یا تحویل دادگاه ها نداد و کاملا از این نظر روشنی که هنوز هم در واقع قتل فروهرها مورد بررسی هیچ دادگاهی قرار نگرفته. و ولی خاطراتشون و خاطره مبارزاتشون امروز در واقع برای همه مبرهن شده، روشن شده، و این دو انسان بزرگوار که در راه آزادی و استقلال ایران جان خود را از دست دادن و به آرمان‌های تاریخی و آرمان‌های ملی و استقلال طلبانه خودشون تا آخرین روزها زندگی خودشون وفادار موندن، هیچ وقت از خاطره مردم ایران به ویژه روشنفکران و اونایی که در راه استقلال آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنن فراموش نمیشن. و یک چیزی هم که باز اضافه بکنم این که دار شروهر در آخرین ماهای زندگی خودش به مسئله این که کشور ایران دارای ملیت‌ها و قومیت‌های مختلفیه و باید به کشور ایران رو از طریق یک اتحاد بزرگ ملی که از اقوام و ملیت‌های مختلف ایران باید تشکیل بشه بیشتر بیشتر ایمان آورد و تا اونجا که من اطلاع دارم در 6-7 ماه قبل از مرگ دلخراشش کوشید که با رهبران جنبش های مردم کردستان، مردم آذربایجان تماس برقرار بکنه و ایشون واقعا یک نمونه بسیار بسیار جالبی از اون انسان هاییست که در کنار جنبش مردم ایران به تکامل فکری و مسلکی خودشون ادامه دادن و در آخر عمرشون به یک در واقع قهرمان ملی تبدیل شدن و امروز مردم ایران سالها سال بعد از مرگشون هنوز هم در واقع سالگرد این دو انسان بزرگوار رو به جا میبرن و از آنها به نیکی یاد میکنن.
روحشان شاد و یادشان جاوید و چون همه عزیزان شریف و آزاده ایران که در راه آزادی و استقلال ایران جان سپرد. جناب پارسا بناب، امروز تو خبرها داشتیم که آقای پیر جمیل از اعضای حزب فالانج و فرزند امین جمیل رئیس جمهور پیشین لبنان ترور شد. می‌خواستم محبت کنید یه مقداری راجع به این تغییرات و تحولاتی که در لبنان و منطقه رخ میده برای شنوندگان عزیز.
پیر جمیل پسر امین جمایل بود. امین جمایل هم در واقع بعد از این که برادرش بشیر جمایل ترور شد به رئیس جمهور لبنان بود، به ریاست جمهوری لبنان رسید و نزدیک به 6 سال ایشون در دوره زنگ داخلی لبنان ایشون رئیس جمهور لبنان بود و پسرش نماینده مجلس بود، یعنی پسرش پیر جمایل که اسم پیر از پدر بزرگش گرفته شده، ایشون نماینده مجلس شورای ملی لبنان بود که دیروز در واقع به وقت لبنان ترور شد و در تمام روزنامه های لبنان خبرش منعکس شد. پیر جمایل و امین جمایل، کل خانواده جمایل مسیحی هستند و پدر بزرگ پیر جمایل که اون هم به اسم پیر جمایل بود که در 1950 در دهه 1950 اواخر 1950 در واقع رئیس جمهور لبنان بوده، ایشون در سال 1936 پایه‌گذار و مؤسس حزب فالانج لبنان بوده، آقای پیر جمایل، یعنی در واقع پدر بزرگ همین پیر جمایل که نماینده مجلس بود و دیروز ترور شد، پدر بزرگشون بوده. پیر جمایل، همون پیر جمایل بزرگ، در 1936 هنوز در واقع لبنان مستقل نشده بود، تحت تأثیر فالانج های اسپانیا و فرانکو که در واقع تمایلات شدید فاشیستی داشتن در کشور لبنان، اون زمان حزب فالانج رو به وجود آورد. حزب فالانج واقعا ملهم شده بود از حزب فالانج فاشیستی فرانکو در اسپانیا اون زمان، و بعدن که لبنان که مستعمره فرانسه بود مستقل شد، این خاندان یعنی خاندان پیر جمایل خیلی نفوذ فوق‌العاده‌ای داشتن، به اشراف و زمینداران بزرگ لبنان تعلق داشتن. اینها یکی بعد از دیگری در لبنان به ریاست جمهوری رسیدن، چون قوانین لبنان میگی که قانون اساسیش میگی همیشه باید رئیس جمهور یک فرد مسیحی باشه. ولی در جریان جنگ داخلی لبنان تا سال 1990 یک اختلاف و شکاف بزرگی در داخل مسیحیان لبنان اتفاق افتاد و طرفداران پیر جمایل یعنی مؤسس حزب فالانج لبنان از میشل ایون که امروز جنبش میهن پرستی لبنان رو اداره میکنه و در واقع با حزب الله لبنان یک نوع ائتلاف سیاسی به وجود آوردن، اینها یک شکاف بزرگی در بین مسیحی ها اتفاق افتاد. یکی به رهبری خاندان پیر جمایل، یکی به رهبری خاندان میشل ایون از هم جدا شدن. میشل ایون که کاملا ضد فلسطینی ها بود و در جنگ داخلی لبنان هم کاملا با فالانژ ها همکاری میکرد علیه فلسطینی ها و علیه مردم لبنان که به طرفداری از فلسطین برخواسته بودن، بعدها موازش کاملا عوض شد و اومد طرف حزب اللهی ها در این جریانات اخیر و با حزب الله لبنان یک نوع ائتلاف به وجود آوردن و در واقع مسیحیان لبنان که امروز یک زمانی در لبنان اکثریت بودن ولی امروز در اقلیتن، ولی اقلیت ممتاز نزدیک به 30% مردم لبنان مسیحی هستن، اینا از نظر سیاسی به دو بخش حالا تقسیم شدن و میشل ایون و طرفدارانش هم در مجلس و هم در جامعه لبنان با شیخ حسن نصرالله و حزب الله لبنان ائتلاف بزرگی به وجود آوردن و در مقابل اینها مسیحیان طرفداران سمیر جاجا و طرفداران پیر جمایل، اینها هم با سینیورا که مسیحی نخست وزیر سوریه هست یک وحدت به وجود آوردن، یک ائتلاف به وجود آوردن. در نتیجه لبنان حالا در یک مرحله قرار گرفت که خیلی انفجاریه و امکان داره که جنگ داخلی در لبنان اتفاق بیفته، منتها این جنگ داخلی چون در واقع موازنه قوا خیلی خیلی به طور ممتاز به نفع حزب الله و مؤتلفین مسیحی اینهاست، خیلی امکان داره که این جنگ داخلی بسیار بسیار مصنوعی و ظاهری رو به وجود بیارن که بدین وسیله یا اسرائیل و یا آمریکا به درخواست دولت به اصطلاح قانونی لبنان یک نوع مداخله نظامی در لبنان انجام بدن. این خطر توسط ناسیونالیستا و ملیگرایان لبنان در همین دو روز گذشته خیلی مطرح شده و ترس بزرگی این ناسیونالیستا و ملیگرایان را گرفته که اون هدفی رو که اسرائیل با حمله 30 و چند روزه خودش با بمباران لبنان نتونستن به دست بیارن و حضور نظامی فعال در خاک لبنان پیدا بکنن، هم آمریکا و هم اسرائیل در واقع حضور نظامی امروز ندارن در لبنان، خیلی امکان داره که با ایجاد این جنگ داخلی بهانه رو داشته باشن که از طرف دولت سینیورا نخست وزیر سنی لبنان اینها دعوت بشن که به مداخله نظامی در داخل لبنان به اصطلاح دست بزنن. و این مسئله است که شما وقتی که به رادیوهای لبنان توجه میکنید، مخصوصا رادیوهایی که از طریق اینترنت هم میشه گرفت، میبینید که تمام این رادیوها عموما چون دست ناسیونالیست ها هستن سرودهای ملی میذارن و آوازها و ترانه های خواننده محبوب نه فقط لبنان بلکه کلیه کشور عربی فیروز رو در واقع به مورد اجرا قرار میدن که آوازهای بسیار میهن پرستانه است در رابطه با بیروت، در رابطه با کل لبنان. اینا نشان میده که سوسیالیستا و یک جنبش بزرگی هم در لبنان وجود داره که اساسا سوسیالیستا هستن با ملیگران به اسم الکتائب، که این روز در واقع مقر اونها در بیروت توسط فالانج ها مورد حمله قرار گرفت و تقریبا تا اونجا که من اطلاع دارم این مقر رو زیر رو کردن و روزنامه الکتائب هم اون که اونجا مرکزش بود کاملا دفترهاشون رو سوزوندن و کتابخانهاش رو از بین بردن. و این نشون میده که یک نوع جنگ داخلی مصنوعی ممکنه در لبنان بوجود بیاد، چون در واقع اون مسیحی هایی که با سنی ها به طرفداری از سیاست آمریکا برخواستن به طور کلی ضعیف هستند و نیروهایی که با حزب الله و با طرفداران میشلعیون وحدت کردن اینا خیلی قوی هستند. در این شرایط جنگ داخلی امکان نداره در لبنان اتفاق بیفته، چون یک بخش خیلی قوی تر از اون بخش دیگه است. در نتیجه خیلی امکان داره که اوایل بگن که جنگ داخلیه، ولی مثل سال 1958 که در لبنان یک جنگی بین همین پدر بزرگ پیر جمال که رئیس جمهور بود میخواست به پیمان بغداد لبنان رو ببره به سوی پیمان بغداد، ولی ناسیونالیست ها و ناصریست ها مخالفت میکردن اون زمان. در نتیجه یک جنگ داخلی شروع شد و پیر جمایل، یعنی پدر بزرگ همین پیر جمایل که رئیس جمهور لبنان بود، ایشون از آمریکا خواست که مداخله بکنه. اون زمان رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور بود و یک دکترین هم در این رابطه بود به اسم دکترین آیزنهاور، که معتقد بودن که باید مثل اروپا نگذارن نفوذ کمونیست‌ها در خاورمیانه تشدید پیدا بکنه. و میدونیم که بر این اساس هم در ایران قبلا کودتا کردن در سال 1953 و در 1958 هم مداخله نظامی کردن به نفع پیر جمایل رئیس جمهور و اون بخش از لبنانی هایی که معتقد بودن باید به پیمان بغداد بپیوندن، که یک جنگ داخلی یک سال اتفاق افتاد و به پایان خودش رسید. ناصریستا و ناسیونالیستا پیروز نشدن، ولی موفق شدن که لبنان هیچ وقت به پیمان بغداد که بعدها شد پیمان سنتو بهش نپیوندن. امروز هم این شرایط در لبنان به وجود اومده و مردم لبنان مخصوصا ناسیونالیستا و ملیگرایان به شدت ناراحتن از اینکه چون اسرائیل و آمریکا نتونستند در داخل لبنان حضور نظامی یا پایگاه نظامی پیدا بکنند، با اینکه مداخله نظامی بزرگی کردند، زنگ کردند نزدیک به 33 روز، کل ماه آگوست در واقع ماه آگوست گذشته شهرها و دهات لبنان بمباران شدند، ولی موفق نشدن و عقب نشینی کردن. حالا میخوان در واقع با یک برنامه پیچیده تری بیان و بگن خب ما این دفعه که اومدیم به خاطر دعوت است که از دولت رسمی و قانونی لبنان به ما فرستاده شد، ما دعوت شدیم که مداخله بکنیم. خیلی امکان داره که مداخله بکنن، یا دست جمعی یعنی اسرائیل و انگلستان و آمریکا، و یا اینکه نه فقط اسرائیل وارد بشه برای کمک به دولت مرکزی، یعنی به دولت سنیورا، و یا اینکه آمریکا.
بله،
این شرایط در لبنان خیلی خیلی پیچیده شده و خیلی جالبه که اکثر لبنانی ها معتقدن که پیر جمایل که دیروز در واقع ترور شد توسط به اصطلاح نیروهایی که میخوان کشور لبنان مستقل بمونه، از طرف اونها نبوده. خیلی مرموزه که آیا این پیر جمایل کی در این شرایط به اصطلاح ترور کرد. چون تا اونجا که ما اطلاع داریم دولت سوریه نمیتونسته به این کار دست بزنه، به خاطر اینکه در همین روزها دولت سوریه وزیر امور خارجه رفته به عراق و در عراق با دولت نوری مالکی و که در واقع دولت طرفدار آمریکاست داره مذاکره میکنه برای ایجاد ثبات و صلح و آرامش در عراق. اینی که در این شرایط سه کسی چه نیروی اومده و این شخص رو ترور کرده کاملا همه رو مبهوت ساخته.
آره، ببیشه که این خبر این ترور این آقای وزیر صنایع لبنان در حالی داره اعلام میشه که یا به وقوع پیوسته که در همین روزهای اخیر تعداد 6 نفر از وزرای حزب الله از کابینه استعفا دادن و حزب الله هم تهدید برپایی تظاهرات علیه دولت فواد سینیوره کرده بود.
بله کاملا، چون اونها تظاهرات وسیعی رو گذاشته بودن که در همین روزها آغاز بشه در لبنان در شهر بیروت. یک تظاهرات بسیار وسیعی که حتی بعضی ها تخمین می زدن که امکان داره که در این تظاهرات نزدیک به 1,000,000 نفر شرکت بکنن. می دونید که جمعیت کل لبنان کمتر از 6,000,000ه.
بله،
بالای 5,000,000 و کمتر از 6,000,000ه و این خیلی به اصطلاح برای کشوری، برای شهر بیروت که جمعیتش نزدیک به 2,500,000، این شرکت نزدیک به 1,000,000 خیلی عجیب غریب بود. ولی هم به اصطلاح رهبران حزب الله و هم میشل ایون و هم سوسیالیستای نه مال حزب پیشرو جنبلات بلکه حزب سوسیالیست لبنان و ناصریستا، اینها همه در این تظاهرات قرار بود شرکت بکنن علیه دولت و برای در واقع میخواستن که کابینه عوض بشه و دولت عوض بشه، اساسنامه جدیدی برای لبنان نوشته بشه و بر اساس اون اساسنامه انتخابات در ماهای آینده هم اتفاق بیفته، هم برای ریاست جمهوری و هم برای مجلس شورای ملی لبنان. خب گول هم داده بودن که این تظاهرات با اینکه وسیع خواهد بود ولی پر از صلح و امن و امان خواهد بود و حزب الله هم این قول رو داده بود. در تحت این شرایط خیلی خیلی مبهوت کننده است که اومدن و پیر جمایل رو، یعنی در واقع پسر امین جمایل رو که آدم اشرف‌زاده معروفی در داخل مسیحیان لبنان ترور کرده باشن. آیا اینا طرفداران میشل ایون که خودشون مسیحی هستن و مارون هستن اعدام کرد اینو ترور کردن، یا اینکه اسرائیلی ها، یا اینکه سوریه ها؟ خیلی حالا پیچیده و بغرند شده، همه دارن بحثشو میکنن و حدس یکی نمیتونی کمتر یا بیشتر از حدس دیگری بهتر یا بدتر باشه.
بله، بسیار مرموزه، مثل بسیاری ترورها که در
بله
وقایع مهم تاریخی رخ داده دیگه.